ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بیشترین بخش برنامه، پروگرام هفتهوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را می شنویم. ولی قبل از آن گزارش درباره تلاش‌های صلح نیز داریم. جرمنی و قطر روی میزبانی گفتگوی بین افغان‌ها در هفته آینده توافق کردند. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می‌کنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور آمریکا افغانستان را یک لابراتوار تروریستان عنوان کرده میگوید اگر نیروهای خود را از این کشور خارج هم سازد، باز هم یک حضور بسیار قوی استخباراتی را در افغانستان باقی خواهد گذاشت. مقام های ولایت فاریاب از کشته شدن ده ها نفر از جنگجویان طالبان خبر میدهند. رئیس جمهور آمریکا پس از افزایش ذخایر یورانیم غنی شده در ایران میگوید این کشور با آتش بازی میکند و حمله امروز تیاره بدون سرنشین شورشان حوثی یمن به میدان هوایی ابها در عربستان سعودی 9 نفر را زخمی ساخته است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور آمریکا افغانستان را یک لابراتوار تروریستان عنوان کرده در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که اگر آمریکا نیروهای خود را از این کشور خارج سازد، او باز هم یک حضور بسیار قوی استخباراتی را در افغانستان باقی خواهد گذاشت. دونالد ترامپ این اظهارات را در گفتگوی روز یکشنبه خود با تلویزیون فاکس نیوز ابراز داشت که دیروز نشر شد. این مصاحبه همزمان با آغاز دور هفتم گفتگوها میان مقامات آمریکایی به رهبری سلمی خلیلزاد و طالبان در قطر و قبل از انفجار مهیب دیروز مضطربم در کابل انجام شده است که در نتیجه آن حداقل 6 نفر کشته و 105 تن دیگر زخمی شد. گفتگوهای قطر روی جدول زمانی بیرون رفتن نیروهای خارجی از افغانستان و تضمین اینکه از خاک این کشور برای حمله به کدام کشور استفاده نخواهد شد تمرکز دارد. دونالد ترامپ به فاکس نیوز گفت که او می‌خواهد که نیروهای آمریکا را از افغانستان خارج سازد، ولی نگران است که بدون حضور قوای آمریکا در افغانستان امکان دارد خاک این کشور برای حملات تروریستی به آمریکا استفاده شود. مقام های ولایت فاریاب از کشته شدن بیش از 30 جنگجوی طالب در این ولایت خبر می دهند. عبدالکریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب، به رادیو آزادی گفت که این جنگجویان در عملیات دیروز دوشنبه نیروهای افغان در روستای نظیر آباد ولسوالی پشتونکوت کشته شدند. آقای یورش دیروز دوشنبه در این مورد بیشتر گفت.
31 طالب مسلح که مشمول 8 تن از سرگروپانشان است کشته شده و همچنان 14 تن دیگرشان شدیداً زخم برداشتند.
با گفته آقای یورش، عملیات دیروز در پشتونکوت در ادامه تلاش نیروهای افغان برای بازگشایی راه مواصلاتی ولسوالی های گرزیوان و بلچراغ آغاز شد. او افزود که در این عملیات یک تن از نیروهای دولتی نیز کشته شده است. صاحب داد غفوری، ولسوال دوشی ولایت بغلان، هشدار می‌دهد که اگر نیروهای افغان دره کیان این ولسوالی را از طالبان پس نگیرند، این گروه مناطق دیگر در همجوار دره کیان را نیز تصرف خواهند شد. آقای غفوری به رادیو آزادی گفت طالبان یک شب پیش این دره را تصرف کردند.
این دره را اگر ایان پاسگیری نشود، دانی غوری را با ولسوالی که مربوط سمنگان میشه تاتار و وصل میکنه به بامیان و ولسوالی طلابرفک. طالبان مسیرش همون تا وصل میشه در دنه در طلابرفک و ولسوالی چرخه تاتار.
صفدر محسنی، رئیس شورای ولایتی بغلان، نیز دیروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که طالبان کنترل دره کیان را در دست گرفتند. اما محمد نقیب یوسفی، عامل امنیت قماندانی امنیه بغلان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که دره کیان در کنترل نیروهای دولتی است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور آمریکا گفت ایران با آتش بازی میکند. دونالد ترامپ این سخن را بعد از آن ابراز داشت که ایران گفت یورانیم غنی شده بیشتر از اندازه تعیین شده در توافق اتمی سال 2015 ذخیره کرده است. دونالد ترامپ دیروز در پاسخ به این پرسش که آیا کدام پیامی به ایران دارد، گفت که او کدام پیام مشخصی ندارد، ولی ایران می‌داند چیزی که می‌کند بازی با آتش است. قبل از این سخنان ترامپ، سازمان جهانی نظارت انرژی اتمی ادعای تهران را تایید کرد که گفت یورانیم غنی شده سطح پایین بیشتر از اندازه تعیین شده در توافق اتمی سال 2015 ذخیره کرده است. طبق گزارش‌ها، یوکیا امانو، مدیر عمومی سازمان جهانی نظارت انرژی اتمی، دیروز از این انکشاف به هیئت مدیران این سازمان در ویانا اطلاع داد. ائتلاف برهبری ریاض میگوید یک حمله تیاره بدون سرنشین شورشان حوثی یمن به میدان هوایی ابها در عربستان سعودی 9 نفر را زخمی ساخت. شورشان حوثی مورد حمایت تهرانند. اعلامیه ائتلاف برهبری ریاض که از سوی آژانس خبررسانی عربستان سعودی نشر شد گفت که در این حمله که اوایل امروز رخ داد 8 نفر سعودی و 1 هندی زخمی شدند. سخنگوی شورشان حوثی هم گفت که این گروه در عملیات بزرگ میدان هوایی ابها مرکز ولایت اسیر را هدف قرار دادند. و سفارت ایالات متحده آمریکا در مسکو می گوید که روسیه درخواستش را نپذیرفته است. این سفارت از مقامهای روسیه خواسته بود تا اجازه بدهند که یک دکتر از بیرون روسیه پاول ویلان را معاینه کند. این شهروند آمریکایی به اتهام جاسوسی در روسیه زندانی است. سفارت آمریکا در مسکو در حساب توییتر خود نوشته است که ویلان، سرباز سابق بحری و گونه ابتدایی در زندان لیفورتو معالجه می شود، اما وضعیت صحی او نیاز به معالجه بیشتر از آنچه در بازداشتگاه فراهم است دارد. در ادامه گفته شده که وضعیت ویلان وخیم شده است. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 از رادیو آزادی میشنوید. جرمنی و قطر روی میزبانی گفتگوی بین افغانها در 7 و 8 جولای، یعنی روزهای یکشنبه و دوشنبه آینده توافق کردند. این را زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، دیشب در حساب توییتر خود نوشت. آقای خلیلزاد برگزاری این گفتگو را گام مهمی در جهت پیشرفت پروسه صلح افغانستان عنوان می کند. بیشتر در این مورد از همکارم ژکفر احمدی می شنویم.
قرار است گفتگوی بین افغانها بر روزهای یکشنبه و دوشنبه آینده در شهر دوحه قطر را اندازی شود. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، گفته است جرمنی و قطر میزبان این گفتگو خواهند بود. او دیشب در حساب توییتر خود نوشت که این گفتگو یک عنصر مهم چارچوب صلح است. زمانت ها در زمینه مبارزه با تروریسم از سوی طالبان، خروج نیروها از افغانستان، آتش بس و گفتگوهای بین افغان ها شامل چارچوب صلح می شوند. همزمان با تلاش های صلح، طالبان به حمله های مرگبارشان در افغانستان ادامه دادند. این عملکرد طالبان پرسش های را در مورد اراده این گروه برای آشتی به میان آورده است. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، میگوید حمله دوشنبه طالبان در کابل نشان می‌دهد که این گروه علاقمند صلح نیست. آقای صدیقی دیشب بر رادیو آزادی گفت که حمله‌های طالبان به ویژه بر اهداف ملکی به پروسه صلح آسیب می‌رساند. پروسه صلح برای حکومت افغانستان مهم و اولویت مهم رئیس جمهور است. مردم افغانستان، حکومت این کشور و متحدانش همه مشترکاً کار میکنند تا جنگ ختم شود. اگر طالبان جنگ را متوقف نمی سازند و بهانه جویی و بر اهداف ملکی حمله میکنند، این نشان میدهد که آنها به صلح اعتنا نمی کنند و آمادگی هم ندارند. گروه طالبان مسئولیت حمله دیروز را به دوش گرفته و گفته است که هدف این حمله بخش لوجستیک وزارت دفاع افغانستان بوده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، ادعا کرده که به منصوبین این وزارت تلفات زیاد وارد کردند. اما مقامهای افغان گفتند که طالبان در این حمله غیر نظامیان را هدف قرار دادند. پیش از حمله طالبان در کابل، این گروه 11 تن از نیروهای امنیتی و 8 کارمند کمیسیون انتخابات را در ولسوالی معروف ولایت قندهار کشتند. نماینده های طالبان و زلمه خلیلزاد بروز شنبه 29 جون دور هفتم گفتگوهای صلح را در قطر آغاز کردند. خلیلزاد می کوشد طالبان را به اجرای مذاکرات مستقیم صلح با حکومت افغانستان تشویق کند. اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بار دیگر تاکید کرده است که این گروه با حکومت کابل گفتگو نخواهد کرد. او دیروز در حساب تویتر خود نوشت: زمانی که جدول زمانی خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در حضور ناظرین بین المللی تعیین شود، گفتگوها با جانب افغانی آغاز خواهد شد، اما شاهین اضافه کرده که آنها با اداره کابل به عنوان یک حکومت گفتگو نخواهند کرد. غفور احمد جاوید سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان میگوید یگانه راه حل جنگ آغاز گفتگوهای رسمی میان حکومت و طالبان است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان عزیز، قبل از اینکه پروگرام مجله آزادی را با هم بشنویم، در این قسمت برنامه همکارم جاوید نعیمی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
چندین رسانه غربی به حمله روز دوشنبه در کابل تمرکز کردند. روزنامه نیویورک تایمز با نقل از مقام های افغان با این آغاز می کند که حداقل 40 تن در انفجار و درگیری های دیروز کشته شدند. با نوشته روزنامه، حمله در ریاست لوجستیک وزارت دفاع در همجواری تلویزیون خصوصی شمشاد و یک مکتب ابتدایی رخ داد. وزارت معارف افغانستان به رادیو آزادی تایید کرد که نیمی از زخمی های این رویداد، یعنی 51 تنشان، کودکان هستند. نیویورک تایمز به نقل از عابد احساس، مدیر خبر تلویزیون شمشاد، هم نوشته که گفته است یک محافظ این رسانه در رویداد دیروز کشته شد و شمار از خبرنگاران آن زخم برداشتند. در ادامه آمده، درگیری مهاجمان در ریاست لوجستیک وزارت دفاع افغانستان برای ساعت ها ادامه یافت و به نظر نمی رسد که تلویزیون شمشاد هدف بوده باشد. باز هم نگرانی مطرح می شود، زیرا طالبان هفته گذشته خبرنگاران و رسانه های افغانستان را تهدید کردند که اگر پیام ها و اعلان ها بر ضد این گروه را نشر کنند، هدف حمله قرار خواهند گرفت. نیویورک تایمز می نویسد طالبان در حال مسئولیت حمله دیروز در کابل را پذیرفتند که دور هفتم گفتگوهای آنها با زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، ادامه دارد. به نوشته روزنامه، با ادامه گفتگوها در قطر، امیدواری ها برای رسیدن به یک توافق صلح در افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی به میان آمده، اما شدت حملات و خشونت در جنگ 18 ساله افغانستان به چشم می‌خورد و هر دو جانب حملات بر یکدیگرشان را افزایش دادند. روزنامه وال استریت ژورنال نوشته که حمله بمی و درگیری های مهاجمان با نیروهای امنیتی روز دوشنبه در کابل تازه ترین مثال از خشونت های فزاینده در افغانستان است. به نوشته روزنامه، بخش از آسمان صاف کابل صبح دوشنبه با دود تیره شد و سپس درگیری ها برای ساعت ها ادامه یافت. وال استریت ژورنال در ادامه می نویسد حمله دوشنبه در ساعت مزدحم صبح در حال رخ داد که گفتگوهای مذاکره کننده آمریکا با طالبان جهت پایان دادن به جنگ 18 ساله افغانستان وارد هفتمین مرحله شده، اما این گفتگوها تا هنوز از جنگ ها نکاسته است. و روزنامه واشنگتن پست تصویر از کابل را در روز دوشنبه نشر کرده است. به نوشته روزنامه، حمله و درگیری تلفات و خسارات زیاد وارد کرد و باعث مسدود شدن بسیاری جاده ها، دکان ها، دفترها و مکتب ها شد. روزنامه تصویر یک کودک را هم نشر کرده که پس از زخمی شدن در حمله کتاب و قلم به دست دارد. در ادامه آمده که پس از تقریبا دو ماه توقف، طالبان چنین حمله را در کابل انجام دادند. بار گذشته حمله مشابه بر مؤسسه کانترپارت انترنشنال که از سوی آمریکا تمویل می شود پس از پایان یافتن بی‌نتیجه گفتگوهای طالبان ایالات متحده رخ داده بود. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، تا هنوز هیچ گفتگویی میان حکومت افغانستان و طالبان برگزار نشده، بنابراین هر دو جانب با افزایش حملات علیه همدیگر تلاش دارند تا دست بالاتر در گفتگوها داشته باشند و در نتیجه شرطهایشان را از موضع قدرت مطرح کنند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و مجله فرهنگی آزادی. من فیض‌الله قرداش هستم. در این شماره این مطالب را آماده داریم. سخن هفته در مورد انتقاد بی نتیجه. داستانی با عنوان انتهای یک هوس. چند جالب از رسانه ها. گزارش فرهنگی از ولایت بامیان. مصاحبه با یک شاعر محلی عبدالاحمد نیکبین. روانشناسی ورزشی چیست؟ اگر فرصت بود مطالب دیگر، اما قبل از تقدیم این مطالب که 45 دقیقه دوام خواهد کرد، توجه کنید به اخبار فرهنگی.
وزارت اطلاعات و فرهنگ در نظر دارد به مناسبت 100 سالگرد استقلال کشور، سمینار علمی بررسی 100 سال رسانه و قانون در افغانستان را برگزار کند. به همین مناسبت از تمامی نویسندگان، فرهنگیان، فعالان رسانه‌ای و پژوهشگران کشور تقاضا می شود تا مقالات علمی تحقیقی خیش را به زبانهای دری و پشتو روی موضوعات ذیل، سیر تاریخ مطبوعات در یک قرن اخیر، نقش رسانه در بیداری ملت افغانستان، نقش رسانه در حصول استقلال کشور، جایگاه و چگونگی حضور زنان در جریان روزنامه‌نگاری در یک قرن اخیر، بررسی وضعیت صنعت چاپ در 100 سال اخیر، آسیب شناسی جریان روزنامه‌نگاری در 100 سال اخیر، سیر تکوین قوانین مطبوعات در افغانستان، رسانه‌های نوین، فرصت‌ها و چالش‌ها، مدیریت رسانه، مطالعه تطبیقی محتوای رسانه‌ای دیروز، امروز، غیبت ادبیات کودک در رسانه و موضوعات مرتبط دیگر تحریر و تا تاریخ 15 سرطان 1398 با آدرس ریاست نظارت بر نشرات رسانه‌ها در وزارت اطلاعات و فرهنگ تسلیم کنند. مقالات توسط کمیته علمی بررسی می‌شود و به سه مقاله برتر جایزه نقدی در نظر گرفته شده است. دوشنبه گذشته نخستین تلویزیون خصوصی تحت نام رستم در ولایت سمنگان به نشرات آغاز کرد. با گزارش آژانس باختر، آگاهی دهی، تشویق جوانان در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و نقد کارکردهای مسئولان محلی و هنجارشکنی‌ها مطابق معیارهای قانون از اهداف اصلی تلویزیون خصوصی رستم است. نجیب الله دانش مدیر مسئول این تلویزیون گفت که این شبکه به هزینه بیش از $100,000 آمریکایی از سرمایه شخصی دو تن از فرهنگیان آن ولایت در شهر ایبک ایجاد شده است و نشرات آن تا 80 کیلومتر را زیر پوشش قرار می دهد. در این تلویزیون 10 تن به شمول 4 دختر به کار اطلاع رسانی و سایر بخش ها مصروف کار می باشند. سه‌شنبه گذشته رئیس عمومی یونسکو اسناد دوره‌های مختلف تحقیقات متخصصان یونسکو در رابطه با منار جام را که از سال 2007 تا 2017 میلادی صورت گرفته بود به معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ تسلیم داد. رئیس عمومی یونسکو گفته است که در نهایت با استفاده از نتیجه تحقیقات گذشته و تحقیقات جدید که انجام می شود، اقدامات عملی به خاطر استحکام و حفاظت منار جام صورت خواهد گرفت. همین گونه پوهان باوری در رابطه به هماهنگ ساختن برنامه سفر هیئت متخصصان یونسکو و وزارت اطلاعات و فرهنگ به منطقه منار جام صحبت کرد و تاکید کرد که باید هر چه زودتر کار عملی استحکام و حفاظت منار جام آغاز شود.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
اگر دقت کنید، شماری از مردم برای یک لحظه هم از زندگی خود راضی نیستند و هر مشکلی که برایشان پیش می آید چنین می پندارند که گویا تنها برای آنها واقع می شود و در دلشان این سوال خلق می شود که چرا این مشکل عیناً برای آنها رخ می دهد و با این نارضایتی اعمال ناشایست دیگری را به تعقیبان انجام می دهند و با مشکل دیگری هم مواجه می شوند. به همین ترتیب چالش ها یکی پی دیگر در زندگی همچو اشخاص به وقوع می پیوندد. اینجاست شخص تقصیر آن را به دوش نمی گیرد و دیگران و حتی خدا را متهم می کند که گویا دائم مشکل ها را برای او فرستاده است، در حالی که خود مدیر خوبی در زندگی روزمره نبوده و هرچه واقعی می شود عامل آن خود اوست. اما او این مسئله را نمی پذیرد و دائم این جمله را تکرار می کند که خدایا چرا من به همین مشکل روبرو شوم و چرا دیگران نه؟ دائما این دقت به این مسئله را هین روبرو شدن به مشکل و نارسایی متوجه می شود و اما هین امتیاز و کسب دارایی های وافر یاد نمی کند که خدایا چرا عیناً برای من اینقدر پول یا مقام را دادی و برای دیگران نه. شماری از انسان ها چنین بی انصاف تشریف دارند، از روز بد می نالند و به روز خوب شکر نمی کنند. دوستی دارم که می شود شامل این گروه دانست و اوصاف او نیست چنین است که به تجربه ثابت کرده است. این مرد که فعلا حدود 60 سال عمر دارد، از آنجایی که من خبر دارم از حدود 3 دهه بدین سو آستین برزده بود به شکایات از دولت ها و دولت مردان بزرگ و صاحب مقام. اگر روزی رای خود را غلط نموده و با این ذات مقابل می شدی، بدون گزافه یک ساعت اوراق دفتر شکایت خود را بازخوانی می کرد و تا یک بهانه و دروغ درمی نسازی از دایره شنوندگی به او رهایی نمی یافتی. او در سخنان تکراری خود دائما کارمندان شماری از ادارات بزرگ و کوچک را به اصطلاح مردم در 4 کتاب کافر می سازد که هی نابکارند، رشوت خورند و این دولت اصلا از اول تا آخر بیکاره بوده و ده ها چنین مهملاتی که با آب تاب از آن شکایت می نمود. روزی پرسیدم اگر تو به جای آنها مقرر می شدی چه شمشیری می کردی؟ دایم می گفت کار می کردم و خود را فدای خدمت مردم عام می ساختم. از قضا روزی تالی این دوست من به اصطلاح بر کرد و رئیس نهادی از نهادهای دولتی شد و از ورای رسانه ها تصویر وی راهین افتتاح یکی از بناهای عامل منفعه با نکتایی و دریشی که اولین انتقاد او به لباس کارمندان دولت و حکومت بود دیدم و سخنان افتتاحیه او را استماع نمودم. چه فکر می کنید؟ چه دیدم و چه شنیدم؟ 360 درجه تغییر در گفتار و ستایش از دولت و دادن وعده به مردم آن منطقه و ده ها صحبت های متحد المالی که مخاطبین او حین بیکاری خود از ایشان انجام می دادن. هنگ ونگ شدم. چه می توان گفت؟ آیا این گونه ها کمند که انتقاد را برای کسب وظیفه های بالا و پایین می کنند؟ و بالاخره با اشغال کار مهر سکوت بر لب می زنن. نه، خیلی زیادن و بزرگان نیز به هدف خاموش سازی دریافتند که اگر شغلی با آنها داده شود از نیش زبان ایشان در امان خواهند شد و چنین می کنن. و اما تشویش در این جا است که اگر این آشنای من خدای ناخواسته از کار برطرف شود، باز هم با آن اوضای بیکاری قبلی خود بر نمی گردد و آن انتقادها را اثر نمی گیرد و سرلوحه سخنان خود نمی سازد و مردم را مصروف نگه نمی دارد؟ خیر، فکر کنم آن جمله کوتاه دانای شرق لقمان حکیم در نصاحی به پسرش به این آدم صدق می کند که گفته بود پسرم اگر فکر کنی سخن نقره است، بدان که سکوت طلا است. و یا آن مصرع شاعر، یا سخن سنجیده گو ای مرد دانا، یا خاموش یا هو.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
www.azadiradio.org.
کلمه هوس و هوس بازی را همه شنیدن و در تمام زبان‌ها تا حدودی مفهوم یکسانی دارد. وانطوری که گفتند هر تصمیم اگر سنجیده آغاز شود، ندامت در پیامد آن کمتر خواهد بود. و اگر تصامیم آمیخته با هوس و لذایز زندگی، آن هم تابع نفس‌های هماره، عواقب ناگواری در انجام آن یک امر طبیعی است. شماری از مردم در تصمیم گیری از حول عجل کار می گیرند و کارهای فردا را می خواهند امروز و بدون درنگ انجام بدهند که در فرجام چیزهای بزرگی را از دست می دهند که در مواردی پر کردن آن مشکل زا می شود. داستانی داریم با عنوان انتهای یک هوس که سعیده فرایی فرستاده و خواهش نشر آن را نمودند. ببینیم که چه انتباهی از این داستان میتوان کسب کرد. وقتی شام از سر کار به خانه برگشتم، دیدم خانمم در حال آماده کردن غذا بود. دست او را گرفتم و گفتم باید چیزی را به تو بگویم. او نشست و به آرامی مشغول غذا خوردن شد. حیران بودم چطور دهانم را باز کنم، اما باید به او می گفتم که در ذهنم چی می گذرد. می خواستم طلاقش بدهم. با آرامی موضوع را مطرح کردم. به نظر نمی رسید که از حرفایم ناراحت شده باشد. فقط به نرمی پرسید چرا؟ به سوالش جواب ندادم. این باعث شد عصبانی شود. ظرف غذایش را به زمین زد و با صدای بلند گفت تو مرد نیستی. آن شب دیگر اصلا با هم حرف نزدیم. او گریه می کرد. می دانم دوست داشت بداند که چه بر سر زندگیش آمده است. با یک احساس و گناه و عذاب وجدان عمیق اوراق طلاق را آماده کردم که در آن قید شده بود می تواند خانه، موتر و 30% از سهم کارخانه را بگیرد. نگاهی به اوراق انداخت و بعد آن را پاره پاره کرد. زنی که 10 سال زندگیش را با من گذرانده بود برایم به بیگانه‌ای تبدیل شده بود. روز بعد خیلی دیر به خانه برگشتم و دیدم که پشت میز نشسته و چیزی می نویسد. غذا نخورده بودم اما مستقیم رفتم به خوابم. وقتی بیدار شدم هنوز پشت میز مشغول نوشتن بود، توجهی هم نکردم. او شرایط طلاق خود را نوشته بود. هیچ چیزی از من نمی خواست و فقط 1 ماه فرصت قبل از طلاق خواسته بود و دلایل او ساده بود. وقت امتحانات پسر ما بود. او نمی خواست که فکر او به خاطر مشکلات ما مغشوش شود. اما یک چیز دیگر هم خواسته بود. او از من خواسته بود زمانی که او را در روز عروسی وارد اتاقمان کردم به یاد آورم. از من خواسته بود که در آن 1 ماه هر روز او را بغل کرده و از اتاق ما به سمت در ورودی ببرم. عجب خواستی. فکر می کردم که دیوانه شده است. اما برای این که روزهای آخر با هم بودن ما قابل تحمل باشد، درخواست عجیبش را هم قبول کردم. از زمانی که طلاق را به طور علنی عنوان کرده بودم، من و همسرم هیچ تماسی با هم نداشتیم. وقتی نظر به خواستش روز اول او را بغل کردم تا از اتاق بیرون بیاورم، پسرم به پشتم زد و گفت او پدر مادرم را بغل کردی. اول او را از اتاق نشیمن آورده و بعد از آنجا به سمت در ورودی بردم. او را بیرون در خانه گذاشتم و او رفت که منتظر سرویس شود که به سر کار برود. من هم به تنهایی سوار موتر شده و به سمت شرکت حرکت کردم. در روز دوم هر دوی ما برخورد راحت تری داشتیم. می توانستم بوی عطری را که به پیراهن زده بود را حس کنم. فهمیدم که خیلی وقت است که به همسرم خوب نگاه نکردم. فهمیدم که دیگر مثل قبل جوان نیست. چینهای خورد به پیشانیش افتاده و موهایش یگان دوگان سفید شده بود. 1 دقیقه با خود فکر کردم که من برای این زن چه کار کردم. در روز 4 وقتی او را بلند کردم، احساس کردم حس صمیمیت بینمان برگشته است. این آن زنی بود که 10 سال زندگی خود را صرف من کرده بود. در روز 5، 6، 8 روزهای دیگر فهمیدم که حس صمیمیت بینمان در حال رشد است. چیزی از این موضوع به معشوقم نگفتم. هرقدر روزها می گذشت در آغوش گرفتن خانمم برایم راحت تر می شد. این تمرین روزانه قوی ترم کرده بود. یک روز در انتخاب لباس متردد شد، آه کشید و گفت که همه لباس هایم فراخ شدند. یک دفعه فهمیدم که چقدر لاغر شده است. درک کردم به خاطر همه این درد و غصه هاست که اینطور شده است. ناخودآگاه به سمتش رفته و به سرش دست کشیدم. همان لحظه پسرم وارد اتاق شد و گفت پدر، وقتش است که مادرم را بغل کنی و بیرون بیاوری. برای او دیدن این که پدرش مادرش را بغل کرده و بیرون ببرد بخش مهمی از زندگیش شده بود. همسرم به پسر ما اشاره کرد که نزدیکتر شود و او را محکم در آغوش گرفت. صورتم را برگرداندم تا نگاه نکنم، چون می ترسیدم در این لحظه آخر نظرم را تغییر دهم. بعد او را در آغوش گرفته و بلند کردم، از اتاق خواب بیرون آورده و به سمت دروازه بردم. دستانش را خیلی طبیعی و نرم دور گردنم انداخته بود. من او را محکم در آغوش داشتم، درست مثل روز عروسی ما. اما وزن سبکتر او باعث ناراحتیم شد و روز آخر که او را در آغوشم گرفتم به سختی می توانستم یک قدم بردارم. اینجا بود که درک کردم واقعا نفهمیده بودم که زندگی من صمیمیت کم دارد. سریع سوار موتر شدم و به سمت شرکت حرکت کردم. وقتی رسیدم حتی دروازه موتر را هم قفل نکردم. می ترسیدم هر تغییری نظرم را تغییر دهد. از زینه ها بالا رفتم. معشوقم که منشیم نیز بود در را برویم باز کرد و با او گفتم که متاسفم، دیگر نمی خواهم خانمم را طلاق دهم. او نگاهی به من انداخت، تعجب کرده بود. دستش را روی پیشانم گذاشت و گفت تب داری؟ گفتم متاسفم تب ندارم، من نمی خواهم طلاق بدم. حالا درک کردم که به جزئیات زندگی ما توجهی نداشتیم، نه به این دلیل که من دیگر دوستش نداشتم. حالا می فهمم دیگر باید تا وقتی مرگ ما را از هم جدا نکند هر روز او را در آغوش گرفته و از اتاق خواب من بیرون بیاورم. مشوقم احساس ناراحتی نمود و خیلی زیاد گریه کرد. از زینه ها پایین رفتم و سوار موتر شدم. سر راه مقابل یک مغازه گل فروشی استادم. یک سبد گل برای همسرم فرمایش دادم. فروشنده پرسید که روی کارت چه بنویسم. لبخند زدم و گفتم بنویس تا وقتی مرگ ما را از هم جدا نکند هر روز صبح بغلت می کنم و از اتاق بیرون می آورمت. با عجله به خانه رسیدم با گلها در دستهایم و لبخندی روی لبهایم. زینه ها را تون تون پیمودم و اما وقتی به خانه رسیدم دیدم همسرم روی تخت خواب افتاده و دیگر زنده نبود. او ماها بود که با سرطان می جنگید و من اینقدر مشغول هوسهایم بودم که این را نفهمیدم. او می دانست که خیلی زود خواهد مرد و می خواست مرا از عکس العمل های منفی پسر ما به خاطر طلاق حفظ کند. حالا حداقل در نظر پسر ما من شوهری مهربان باقی ماندم. در این هفته این نوشته ها به نظرم جالب آمد که دوستان ما یا در رسانه ها آن را نشر نمودند و یا به مجله آزادی به هدف نشر فرستادند. از آن جمله دوست ما اسماعیل تیمور مطلبی از کتاب فضایل بلخ را برگزیدند با عنوان حمام مفت و خیر پوشیده که جالب بود، در نخست آن را می خوانم. حمام مفت خیر پوشیده. وقتی کتاب فضایل بلخ تألیف ابوبکر عبدالله واعظ بلخی در سده 8 هجری بلخ را که شهری آبادان و دارای 500 حمام نشان می‌دهد خواندم، گزافه نمی‌نماید اگر این واقعیت را بپذیریم که در روزگار قدیم بنا کردن حمام ثواب برابر با مسجد داشت. باور عامه همین بود. در ساختن حمام کسی را که وس بود دریغ نبود. هر دو محل وقف بودن، آن یکی برای طهارت و دیگری برای عبادت. آب آن حمام از جویهای شهر و هیزم آن را هر کسی هرچه در توان داشت از حاصل سالانه باغ و زمین و کاسبی خود تأمین می کرد. خانواده‌ای که مسئولیت رسیدگی و گرم داشتن حمام را به عهده می گرفت، یعنی حمامی، خرچ وی نیز از همین سلسله خیر بود. و اما حمام برای همه رایگان بود و درب آن بروی مردان و زنان در ساعات معین از روز گشوده. امروز کمک یک بوجی برنج 10 کیلویی و یک بوتل روغن به بینوایی بر سر بازار به جار و جهر است که هیچ چیزی را بر نمی تابد، نه شیوه جوان مردی را و نه رعایت آموزه های دینی را که هر دو ارزش فرهنگی و دینی. دست خیر را پوشیده می خواهند تا غرور انسان مستمندی نشکسته باشد. دوست برنامه تلقون کارگر حادثه جالبی در برزیل را نوشتند که خیلی آموزنده است. زندانی در برزیل وجود دارد که زندانیان با خواندن یک کتاب و نوشتن برداشت خود از کتاب می توانند 4 روز از مدت زمان حبس خود کم کنند. مردی که به جرم سرقت مسلحانه به زندان محکوم شده بود با خواندن حدود 300 جلد کتاب مدت حبس خود را از 10 سال به کمتر از 7 سال کاهش داد. این مرد پس از آزادی از زندان با لطف مطالعات و دانش کسب شده در مدت حبس، بلا فاصله در آزمون ورودی معتبرترین دانشگاه این کشور پذیرفته شد و اکنون پس از گذشت 10 سال از آزادی خود و اخذ مدرک دکترا به عنوان استاد و مدرس دانشگاه مشغول به کار است. او بر بسیاری از دوستان متخلف خود اثرات مثبت گذاشت و فرزندان او نیز تحت تأثیر این اقدام پدر در زندگیشان تغییر مسیر دادند. او با این عمل خود الهام بخش افراد زیادی در گرایش به مطالعه و تغییر مسیر زندگی خود شده است. براستی که فرهنگ همیشه وحشتناکترین چیز برای ناعادلان است، زیرا مردمی که کتاب بخوانند هرگز برده نخواهند شد و مثل شماری از ما کتاب در کتابخانه دارند و اما نمی خوانند.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در این هفته یک شاعر محلی پروانی آقای عبدالاحمد نیکبین با یک کتاب تازه به نشر رسیده خود مهمان ما بودند. این شاعر مردمی و ساده سرا که این مجموعهشان به طرز سپیدگونه سروده شده و به گفته خودشان صدای رسای مردم رنج دیده و آسیب پذیر از چند دهه جنگ بود، با عنوان طنز مظلوم حاوی 105 پارچه. من لحظاتی با جناب نیکبین در یکی از استدیوهای رادیو آزادی گفت شنودی انجام دادم که با صدای ایشان آغاز می شود.
سلام بر شما و جمله دستندرکاران رادیو آزادی و شنوندگان رادیو آزادی. این جانب عبدالاحمد نیکبین. اصلا باشنده ولسوالی سیدخیل ولایت پروان، کارمند متقاعد اکادمی علوم افغانستان.
آقای نیکبین، ما کتابی از شما به دست داریم به نام طنز مظلوم. در مورد محتویات کتاب خود اگر برای شنونده ها معلومات بدین که این کتاب حاوی چه مطالبی است؟
این کتاب که علمون نامش پیداست که به نام طنز مظلوم، از احساسات درونی و روانی شاعر است و امی حوادث اخیر 40 ساله افغانستان. ما چیزی را که به سر چشم دیدیم و چیزی را که از اخبار و رادیو و نشرات و تلویزیون و برنامه شنیدیم، احساس روانی برای ما پیدا شده، این در قالب شعر آوردیم به نام طنز مظلوم. این ما نوشته کردیم در قالب شعر آوردیم.
چرا عیناً عنوان از این طنز مظلوم گفتین؟ یعنی چی؟
ای طنز است، اصلا طنز و نثر نوشته میشد سابق، همین طندویزا را که من میشیدیم، این ما به شعر نوشته کردیم، در قالب شعر آوردیم، درد دل این مردم مظلوم ها را ما بیان کردیم در این کتاب خود.
یعنی این کتاب شما بیانگر دردهای افراد مظلوم است. خیلی خوب، در این کتاب شما در حدود 105 پارچه هست فعلا. شما قبل از این کتاب هم کتابی به نشر رساندین یا این اولین کتاب شما است؟
اولین کتاب ما در ختم سال 88 ما شروع کرده میره.
بله.
دیگه تا فعلا اضافه از 1476 پارچه طنز نوشته کردیم، 105 صفحه چاپ شده.
بله.
متباقی از این چاپ نشده، من ندارم دیگه، مو بودجهش ندارم، توانمندیش من ندارم. اگر کدام یکی از
هموطنای
افغانستان که اگر پیدا شد
و ادامه ازیر چاپ میکنین،
ادامه ازیر با چاپ میکنم.
در بین اگر برای شما تکلیف نمیشه، یکی از شعرهای خود به صدای خود برای ما اگر بخونین، برای شنونده هم جالب است.
امی شعر اول خود از ایره بخونم.
هر شعری که شما خودش شما او را معقول میدانین او را بخونین.
تا دیروز جنگ جهاد بود، حالا وقت قلم است، امی دلار سبیلی در زخم ملم است. تا دیروز جنگ جهاد بود، حالا که صلح و صفاست، چون که در داخل پیکار انگلیس و امریکاست. روز بود دشمن دین و دشمن کشور ما، امریکا و انگلیس از دوز دربر ما. ما چه کاری بکنیم که از ما آزرده نشه، با تیارای چرخکی میگرده بالای سر ما. چون که جامعه جهانی بر امنیت آمده، تو نگو از بر چی و چه کار است. تا دیروز ممالک شرق حالا غرب آمد، همش با سود و سوغات آستین چرم آمد. کی نرست که در مقابلی از او کلام کنه، یا که خود را به او نوکر و غلام کنه. به کسی تن نمیت مالا گدایی میکنم، دارم یک برس کلان به دست صفایی میکنم. به او روز گفتم برو، حالا زمان تو گذشت، مهمان نوازی خود را با امریکایی میکنم.
خیلی خوب، این طنز شما یک نوعی شعر سپید است. شما شعرهای با قالب کلاسیک هم دارین با وزن و با قافیه در این کتاب خود؟
نه، تمامش طنز است، این وزن قافیه نمی داشته باشد.
چطور شد که شما به شعر روی آوردین آقای نیکبین؟
انگیزش اینمی بی‌بندباری در این وطن. ما که تقریبا 67 ساله یا 68 ساله آدم هستم، دمی عمر کم بیش خود 40 سال دیده در جنگ تیر کردیم. ما یک فرد از این وطن هستم، این احساسات روانیم است. ما فشار ما بالا بود، خدا نجات داده مرا، همی طنز نوشته کردن، همی کتاب نوشته کردن مرا نجات داده از فشار بالا. مجبور شدیم بدون دوا و بدون چیز درد و احساس ملت افغانستان ما میخوایم ما برسانم.
گفتین باشندی ولایت پروان هستین، در مورد تحصیلات خود هم اگر چیزی بگویید.
تحصیلات ما از صنف اول تا صنف 12 فارغ سال 1352 لیسه سیدخیل پروان هستم.
بله.
از او به بالا دیگه من نظر به ظروف اقتصادی من نتانستم که پانتون بخوانم تکمیل کنم، توانمندی من نبود. من مامور وزارت فواید عامه شدم، کار کردم، بعد از باز بعد اکادمی علوم افغانستان آمدم دیگه اینجا.
شما به صفت یک شاعر کارکشته به جوانها، جوانایی که نو به شعر روی آوردن، برای اونها پیام شما چی است؟
پیام ما به او جوانا اول است که ضرورترین اعظم چیز که در مطالعه مهم است، یکی منتها به کسی که معیاز زندگیش اونو میتونه هر مکتبه که بخونه مثل ما رو واره نخواد ببانه. او پانتون رو میخونه تا دکترا و پروفیسری هم خود میرسونه. او که دیگه نداره. امروز ملت افغانستان پوش لوچ است، سرش لوچ است، تمام رود از جنگ خسته شده، گاهی از یک خانه خود اعلام میتر، تمام زندگی خود اعلام میتر، فرار میکنه به یک جای امن میره. نان خوردن نیست. این کتابی هم که به نام طنز مظلوم نوشته کردیم، درد دل عموم تو مردم است و تا آخر هم میره ادامه داده بیرم تا که زنده استم. آرامی و آبادی مملکت فقط هدف و ارمان ما همین چیز است.
زنده باشی.
اگه شیرای ما بر بخوره به کسی، معذرت ما را قبول بکنه. چرا؟ احساسات روانی ما است.
این شعر شما، احساس شما هست، متعلق به شما هست و نظر شما هست. رادیو آزادی در این مورد چیزی نداره. زنده و سلامت باشی.
سلامت باشی.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
افسانه های فولکلوریک یکی دیگر از شاخه های ادبیات عامیانه است و این ژانر کلاسیک در مناطق مختلف با گویش های متفاوت از همدیگر متمایز می شوند. در میان اقوام هزاره در افغانستان، داستان سرایی و افسانه گویی شیوه بخصوص خود را دارد و حتی در این میان نیز تفاوت‌هایی با تأثیر پذیری از لهجه ها به مشاهده می رسد. افسانه‌گویی اولین وسیله با خبری از تاریخ بوده و به خصوص در مناطق دور افتاده و دهات تا الحال ادامه دارد. همکارم عباس نادری از انسجام و توجه به حفظ افسانه‌گویی از ولایت بامیان گزارشی دارد که با هم می شنویم.
سانه سی سانه چل مرغک ده یک خانه، آش کردم دانه دانه، بخورم کس ندانه. بود نبود یک پاچا بود، پاچایی از موشمو خدا بود. یک روز پاچا ریشو برود خوره زد که یک دختر جوان کتر دید.
این صدای یکی از داستانهایی است که در مجموعه صوتی داستانها و دو بیتی های هزارگی وجود دارد. مجموعه صوتی داستان‌ها و دو بیتی‌های هزارگی تحت نام اوسانه سی سانه چل مرغک ده یک خانه توسط مؤسسه فرهنگی راه ابریشم ساخته شده است. در این مجموعه داستان‌ها و دو بیتی‌ها از تمام ولسوالی‌های ولایت بامیان جمع‌آوری شده و در یک مجموعه صوتی قرار داده شده است. معصومه حیدری یکی از مسئولین مؤسسه فرهنگی راه ابریشم در مورد این مجموعه به رادیو آزادی گفت:
این پروژه از ما در مدت 3.5 ماه شده که شروع شده و امروز شما شاهد هستین که در محفل ختم و رونمایی مجموعه صوتی اوسانه سی سانه چل مرغک در یک خانه قرار داریم. این پروژه اول با هماهنگی پانتون و همچنان تربیت معلم ما تونستیم 8 نفر از طبقه اوناس که هر کدومشان از 8 ولسوالی بامیان است انتخاب کنیم و یار روان کنیم برای تحقیق و بررسی که یا موظف بودن که در ولسوالی بودن، اما افرادی که در قسمت اوسانه‌گویی، قصه‌گویی، لالایگویی و دوبیتی‌خوانی تجربه دارن و از زمانهای خیلی خیلی قدیم برایشون سینه به سینه از مادر به مادر دیگه رسیده شده یار جمع‌آوری کنند.
این مجموعه با هدف احیای میراث‌های ناملموس ولایت بامیان جمع‌آوری شده که به وسیله آن فرهنگ‌های فراموش شده در بین مردم را دوباره جمع‌آوری کرده و مستند سازی می نماید. گلسوم زهرا یکی از شاعران بامیان در مورد حمایت از فرهنگ‌های ناملموس اضافه کرد:
خب این فرهنگ های ناملموس از جمله دو بیت های و افسانه ها که از نسل قدیم مانده و همینطور مثلا دست به دست شده سینه به سینه برای ما باقی مانده، تدارک همچین برنامه های میتونه ای را به نسل بعدی انتقال بده و بتونه مثلا در قسمت دوام از این همکاری بکنه و کمک بکنه.
در این مجموعه داستان‌های قدیمی که نسل به نسل از زبان مادران برای اطفال خود قصه می‌شد جمع‌آوری شده که این داستان‌ها به نسل‌های گذشته برمی‌گردد و اگر به صورت کتبی در بیایند به عنوان یک سندی از تاریخ گذشته یاد خواهد شد.
زمانای قدیم یک باچا بود که یک باچه داشت که باچه از او 39 دنه زن داشت. یک روز باچه باچا مورسونی شکار از پیش دختری سازی فروش تر میشه که دختری سازی فروش دستر بام که دیگه دخترها قصه میکنه که یک دفعه چی شمشی دزی میخوره. مگه او یه امو باچه باچا است که 39 زن داره؟ باز دیگر ها مگه هره یه امو است. دختره که سازی فروش مگه او امی بودم ما گفتم او چی رقم آدم باشه. وقتی ای گبا باچه پاچه میشنوه سرش خیلی بد میخوره، بازده شکار که موره دلش خوب و منطور سرزی دختر پور استه.
متاسفانه با شهری شدن مردم مهاجرت ها و جنگ ها باعث شده تا سالیان درازی مردم این داستان ها را فراموش کنند. مقامات مؤسسه راه ابریشم میگویند که در تحقیق برای یافتن داستان‌های هزارگی با مشکل روبرو بودند و بسیاری از مردم آن داستان‌هایی را که شنیده بودند فراموش کرده بودند. فراموش کردن میراث فرهنگی ناملموس باعث نگرانی مقامات محلی بامیان شده و به همین دلیل تلاش دارند تا این فرهنگ‌ها را زنده نگه دارند. خانم حیدری در این مورد اضافه کرد
و ما هم سعی داشتیم که بازی پروژه بتونیم به گوش مسئولین برسانیم که بر علاوه از میراث‌های فرهنگی مثل آثار آباده‌ها، یک فرهنگ ما شما داریم که به نام فرهنگ‌های غیر ملموس یاد میشه که در این قسمت وقتی که ما شما می‌بینیم این هم در مورد چی در حال تخریب استش، در حال انقراض است. اگر بیشتر امی 8 نفری که رفته بودن دور سوالیا که مصاحبه داشتن، بعضی از مادرها میگفتن که ما اصلاً دیاد ما نمانده، از دیار ما نمانده. به خاطر همزی هستش که ما یه پروژه را اندازی کردیم که در قسمت حفظ فرهنگ های ناملموس هزارگی کار شد.
به گفته مقامات محلی بامیان در تحقیق برای مجموعه صوتی اوسانه 30 سانه 40 مرغک دیگ خانه، تعداد بسیار زیادی از دوبیتی ها و داستان های هزارگی که در بین مردم ولایت بامیان رواج دارد جمع آوری شده است و به همین دلیل تلاش جریان دارد تا این آثار به صورت کتبی در یک کتاب تهیه شده و برای نسل های آینده به یادگار گذاشته شود. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
بحث روانی این هفته در مورد روانشناسی ورزشی است. این بخش را به سببی برگزیدیم که تازگی مفیدی دارد و این بخش روانکاوی بیشتر مورد علاقه نه تنها ورزشکاران بلکه آنهایی که در جهان آشفته کنونی دچار شمار زیادی از تکلیف‌های روانی هستند نیز می باشد. این بحث را همکارم مرسلین ارسلان دنبال می کند.
روانشناسی ورزشی شاخه از علم ورزش است که در جستجوی فراهم نمودن پاسخ به سوالات مختلف در زمینه‌های رفتار انسانی در حیطه ورزش است. از آنجایی که روانشناسی به مطالعه رفتار می‌پردازد، به تبع موضوع روانشناسی ورزشی نیز مطالعه حرکات و فعالیت‌های ورزشی در تمام ابعاد از فعالیت‌های حرکتی یک کودک دبستانی تا مسابقات جهانی و المپیک می‌باشد. روانشناسی ورزشی هنوز دانش بسیار جوان می باشد و در خلال دهه‌های اخیر علاقه و توجه به روانشناسی ورزشی شناختی افزایش چشمگیری یافته است. معلمان همچنین با استفاده از دانش روانشناختی ورزشی شیوه توجه به تأثیرات محیطی را که باعث بهبود اجرا می شوند به متعلمان خود می آموزانند بعضی از دکتران در موارد مثل کمخوابی، کم کردن وزن و ضعف‌های عضلاتی مثل کمردرد، کسب هماهنگی عصبی و عضلاتی در بعضی از انواع فلج، توانبخشی، نداشتن اشتها، افسردگی ها و بسیاری دیگر از موارد بیمار خود را به ورزش کردن تشویق می نمایند. در اسلام نیز به ورزش شنا، تیراندازی، سوارکاری و حتی پیاده روی سفارش شده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیاده روی را بهترین درمان برای بسیاری از بیماری ها معرفی می کنند. نتایج تحقیقات مختلف نشان داده است که انجام انواع مختلف نرمش ها علاوه بر فواید جسمی فراوان بر مقابله با مشکلات عصبی و روانی نیز آثار مفیدی دارد. جامعه‌ای که نیروی انسانی سالم و شادابی داشته باشد، این امکان را خواهد داشت که در جهت توسعه واقعی سریع‌تر گام بردارد. همچنین جامعه‌ای که دارای افراد توانمند و قدرتمند باشد، دشمنانش هوس تجاوز به آن جامعه را نخواهند داشت. زندگی امروز ما ماشینی شده و همین امر باعث تنبلی افراد. ورزش یکی از ارکان اصلی زندگی است که در تمام دنیا به این امر مهم توصیه شده و سعی شده در برنامه روزانه افراد حداقل 15 تا 20 دقیقه ورزش و حرکات ورزشی گنجانده شود. ورزش روحیه انسان را شاداب و باعث شادی و نشاط و سلامتی می شود. برای پیشگیری از بیماری روانی و حفظ سلامت روان، توصیه های مختصر در نظر گرفته می شود. اهمیت موضوع: بیماری اعصاب و روان جز مهمترین و شایع‌ترین بیماری هاست. در سرتاسر جهان بسیاری از مردم از اعصاب متشنج و در هم ریخته و سردردهای مزمن شکایت می کنند. مدیر یکی از کلینیک های درمانی معروف امریکا آقای مایو اعلام می کند بیش از نیم تخت خواب های بیمارستان ها را کسان اشغال کردند که گرفتار ناراحتی عصبی هستند. بیماری آنان از خرابی اعصابشان نیست، بلکه از هیجانات درونی، محرومیت، تشویش، نگرانی، ترس، عدم موفقیت، یأس و ناامیدی سرچشمه می گیرد. بسیاری از مردم می گویند هنگامی که به طور منظم ورزش می کنند، خواب آرامش بخش دارند و ورزشکاران تقریبا همان قدر که از مزایای فیزیولوژی ورزش سخن می گویند، از فواید روانی آن نیز صحبت به میان می آورند. تقریبا همه کسانی که ورزش می کنند اظهار می دارند که بعد از انجام حرکات ورزشی شاداب شده و حس خوب و مطبوعی به آنان دست می دهد. روحیه آنها بهتر شده و اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کنند و این حس موجب افزایش کارایی و توانایی آنها می گردد. امروزه تحقیقات علمی بسیار نشان داده است که ورزش علاوه بر این که ابزار ارزشمند برای سلامتی جسمانی است، رابطه نزدیک با سلامتی روانی و به ویژه پیشگیری از بروز ناهنجاری های روانی دارد. ورزش در درمان افسردگی های مزمن و حاد تأثیر متعادل کننده دارد و بیشترین میزان کاهش استرس افراد را شامل می شود. ورزش به ویژه در سنین کودکی و نوجوانی عامل سالم برای آزاد کردن انرژی انبار شده آنها است و این خود بسیار لذت بخش و آرامش دهنده است. ورزش شروع ناتوانی ناشی از سالخوردگی و بیماری مزمن را به تأخیر انداخته و باعث افزایش امید به زندگی فعال و نیز امید به خود زندگی می شود و بالاخره ورزش داروی اعصاب به هم ریخته و شادی آور است. پیدایش علم روانشناسی ورزشی به قرن 20 باز می گردد، اما اولین مطالعات در این زمینه در سالهای آخر قرن 19 انجام شد. در واقع به صراحت نمی توان بیان کرد که روانشناسی ورزشی دقیقا در چه زمان به صورت علم مطرح شد. به همین جهت برخی ادعا می کنند علم روانشناسی ورزشی همچون نوزادی است که به تازگی متولد شده است. به طور کلی در ابتدا مطالعه رفتار ورزشی در جهت تشریح اصول و موضوعات روانشناسی عمومی بود و جهتگیری مشخص به عنوان روانشناسی ورزشی دیده نمی شد. دکتر نورمن تریپلت، روانشناس دانشگاه ایندیانا، در اوایل سالهای 1897 در مجله امریکایی روانشناسی مطلبی را منتشر کرد که به گونه مستقیم به روانشناسی ورزشی ارتباط داشت. تریپلت پدیده ای را بررسی کرد که اکنون سهولت اجتماعی می نامیم و آن اثر مساعد مشاهده کنندگان بر عمل کرده شخص است. او پی برد بایسکل سوارانی که گروهی فعالیت می کنند نسبت به زمانی که فردی بایسکل سواری می کنند سریع تر حرکت می کنند.
شنونده های محترم رادیو آزادی، تشکر که با حوصله‌مندی این برنامه را شنیدید. این شماره مجله آزادی نیز در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار.